بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا فی یوم الجزا ابی القاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين وارواحنا لامال الفداء. فاللعن الدائم على اعدائه اعداء الله من الان الى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته عرض کردیم که مفاهیمی که در حوزه اقتصاد سرمایه‌داری مطرح هست، این مفاهیم کاربردی نیستند و نمیتوانند مشکل بشر امروز رو در حوزه معیشت حل و فصل بکنند. علت عمده ای رو که مطرح کردیم و قائل شدیم به این که یک نظامی از مفاهیم دیگر مورد نیاز است در حوزه اقتصاد و معیشت، مسئله عدم ابتناع نظام مفاهیم سرمایه‌داری هست بر اصل اشراف. به عبارت روشن‌تر، مفاهیم حوزه معیشت ناظر بر نیازهای واقعی انسانها طراحی نشده و به صورت بخشی و با نفی مجموعه از نیازها به بخش کوچکی از نیازها پرداخته. به عنوان مثال در جلسه گذشته عرض کردیم که نیاز اصلی همه انسانها رعایت سود ارتباطی هست. یعنی انسان ها در زندگی دنیا بیش از هر چیز دیگر نیازمند ارتباط تکاملی با همدیگر هستند و از ناحیه ضعف در ارتباط انسانی بیشترین ضرر رو متحمل میشند. خب اقتصاد سرمایه‌داری معنای سود ارتباطی رو مبنای طراحی سیستم های اقتصادی قرار نداده و به او توجه نکرده. بنابراین با رعایت مفاهیمی چون اصل رقابت، با رعایت مفاهیمی مانند آنچه که آدام اسمیت گفته که رذایل منشأ پیدایش تحرک و ثروت هستند و ساختارهایی که بر مبنای این مفاهیم طراحی میشه، زندگی انسان بهتر نخواهد شد و ربح و سود و عدالت تحقق پیدا نخواهد کرد. لذا با اینکه سالهاست در دانشگاه‌های دنیا، در دانشگاه‌های مهم دنیا اقتصاد آدام اسمیتی هر روز بحث میشه، گفتگو میشه و مطرح میشه، ولیکن ما شاهد این هستیم که مسئله فاصله طبقاتی در دنیا حل نشده و در جاهایی که به صورت معدود مسئله درآمد انسانها حل شده، مسئله سایر نیازهای انسان به چالش کشیده شده. و مثلا در کشورهای حوزه اسکاندیناوی انسان‌ها از نعمت خانواده و نیازهای عاطفی و مسئله رفق محروم شدن. بنابراین عرض کردیم در جلسه گذشته که ما در فقه المکاسب مبتنی بر اصل اشراف که اختصاص دارد به ادبیات وحی و کسی نمیتواند غیر از خدای متعال و رسولانش ادعا بکند که بر مبنای اشراف بر همه نیازها و همه ابعاد بشر سخن گفته. عرض کردیم در جلسه گذشته که مبتنی بر اشراف فقه المکاسب رو مطرح میکنیم، بنابراین اگر بحثی در فقه المکاسب مطرح شد، چون مبتنی بر اشراف هست، کارآمدی بیشتری هم خواهد داشت. اساسا من با زبان جدال احسن سخن میگم، اگر کسی اشراف داشت متغیرهای بیشتری رو لحاظ میکنه و دقت بیشتری در طراحی سیستم خواهد داشت، بنابراین برایند کار او نفی نظام نیازمندی های فرد در جامعه و در سیستم اقتصادی نخواهد شد. هر کسی اشراف بیشتری داشته باشه، شناختش از متغیرهای مؤثر بر سیستم ارتقا پیدا میکنه، بنابراین کارآمدی هم ارتقا پیدا میکنه. بنابراین بنابر آنچه که ما تو مباحثات اصولی مطرح کردیم، وصف کارآمدی هم جزئی از مفهوم حجیت هست، بعدی از مفهوم حجیت هست و یک وصف جداگانه نیست، مانند اینکه برخی از فضلای معاصر آمدن در یک سو حجیت رو بحث کردن و در یک سو مفهوم کارآمدی رو به نحو تألیفی به مفهوم حجیت اضافه کردن. خیر، با دقت در مفهوم حجیت اتکای به اصل اشراف در ذهن ما تصویر میشه و با دقت در مفهوم اشراف، مفهوم کارآمدی هم به عنوان لازمه اشراف در ذهن ما تصویر پیدا خواهد کرد. خب عرض کردیم مبتنی بر این مفهوم حجیت ما مباحث فقه المکاسب رو مطرح میکنیم و بهش میپردازیم و اساسا دعوتمون از دانشمندان و طبقه نخبگان این هست که از روش‌های پوزیتیویستی عبور بکنند برای طراحی نظام و برای حل مسائل بشر. بشر به دلیل اینکه از تجربه کارش رو شروع میکنه و تجربه در پیش فرض خودش، یعنی شروع از نگاه محدود و شروع از نگاه‌های جزئی، هیچ وقت نمیتونه از پایگاه اشراف مسائل رو تحلیل بکنه. لذا ما با پدیده تبدل دائمی نظریات پوزیتیویستی روبرو هستیم. ما در دنیای علمی مدرن با پدیده فهم خطای در نظریه پردازی در حوزه‌های مختلف به صورت دائمی مبتلا هستیم. دائما ادعا میشه که مثلا فلان تئوری به دلیل عدم لحاظ فلان متغیر باید از صحنه اجرایی و از صحنه کاربرد و تصرف در جامعه کنار گذاشته بشه و فقط در تاریخ علم راجع بهش بررسی بشه. این در واقع پذیرفتن آزمون و خطا هست در حوزه علم. عبور از اشراف و عبور از نعمت اتکاء به پیامبران، عبور از به محضر شما عرض بکنم کارآمدی هست و پذیرش خطای دائمی هست و به چالش کشیدن زندگی انسان‌ها که غیر قابل جبران هست و دیگر تکرار نخواهد شد خواهد بود. بنابراین این نکته‌ای که ما عرض کردیم حتما در حوزه نظامسازی اسلامی خصوصا در بخش اقتصاد باید بر مبنای حجیت عمل بکنیم، یک نکته مهمی هست. البته در این دوره اجمالی نمیخوام وارد نقد مباحث روش تحقیقی حاکم بر حوزه اقتصاد بشم، و روش تحقیق تفصیلی فقهی خودمون رو بحث بکنم. به همین مختصر بسنده میکنم که اگر در روش تحقیق حوزه اقتصاد شما به اصل اشراف تکیه نکنید و مفهوم حجیت رو نشکافید در بین دانشجویان حوزه اقتصاد، با پدیده تکرار خطای دائمی در نظریه پردازی مواجه خواهید بود و این علاجی نخواهد داشت الا اینکه شما روش تحقیقتون رو از فضای اتکای به تجربه به عنوان نقطه شروع خارج بکنید. خب در جلسه گذشته عرض کردیم که ما در فقه المکاسب 15 دسته بحث رو مبتنی بر مباحث حجیت یافته قصد طرحش رو داریم و با اتکای به آیات و روایات 15 دسته مباحثه رو که کمک میکنه به طراحی یک نظام اقتصادی جدید به فضله تبارک و تعالی به تدریج مطرح خواهیم کرد، که این 15 دسته از مباحثات دو ویژگی بسیار برجسته دارند. ویژگی اولشون این است که در فضای نظام مقایسه با نظریات پوزیتیویستی مطرح شده و ما در دوره جدیدی از مباحثات فقه المکاسب که در حوزه مبارکه قم آغاز کرده ایم مصلحت ندونستیم که بدعت‌های گسترش یافته عصر خودمون رو که در دانشگاه‌ها در قالب مکاتب مختلف اقتصادی در حال طرح است رو نادیده بگیریم. به صورت نسبتاً تفصیلی در مباحثات خودمون این مفاهیم رو طرح می‌کنیم، بررسی می‌کنیم و به محضر شما عرض بکنم آنها را مقایسه خواهیم کرد با مفاهیمی که از پایگاه آیات و روایات ارائه خواهیم داد. ویژگی دومی که در این 15 دست بحث مطرح است این است که حیث علل الشرایعی، حیث ثبتی مباحثات فقهی رو برجسته کردیم، یعنی هر آنچه که در روایات و آیات دلیل وجود داره برای توصیه به یک مسئلهی، برای یک امری یا نهی از یک مطلبی، این توصیه ها رو و این دلایل رو مورد توجه قرار دادیم. در فقه المکاسبی که مطرح میکنیم اینطور نیست که فقط مؤذر و منجز رو به نحو محض طرح بکنیم و بگیم که این امر مولا هست به بندگانش. خیر، در مباحثات ما ادله‌ای رو که مولا برای تئوریزه کردن امرش به کار گرفته، برای تفاهم امرش به کار گرفته، این ادله رو حذف نخواهیم کرد و سعی میکنیم در ادبیات فقهیمون به این ادله متذکر بشیم. همطوری که عرض کردم کارکرد اصلی استدلالهایی که پیرامون اوامر و نواهی الهی مطرح شده تئوریزه کردن و ثبت اوامر و نواهی هست و در واقع اشکال مختصری رو به ادبیات فقهی رائج مطرح کردیم که در ادبیات فقهی رائج به ثبت اوامر و نواهی، کما اینکه در ادبیات وحی این ثبت وجود دارد، پرداخته نشده. بنابراین کارکردی که از حیث وصف دوم برای ما پیدا خواهد شد این است که این مباحثات قابلیت تفاهم حد اکثری پیدا خواهد کرد. یعنی یک بار از پایگاه نظام مقایسه تفاهم خواهیم کرد، یک بار هم از پایگاه برجست کردن وجه ثبتی اوامر و نواهی و مفاهیمی که در حوزه نظامسازی اقتصاد مطرح شده. خب بنابر آنچه که وعده دادم، انشاءالله امروز یکی از اون ابواب 15 گانه فقه المکاسب رو طرح مسئله میکنم و انشاءالله با این دو ویژگی که در ادبیات فقه المکاسب فقه هدایت وجود داره مباحثات رو شروع خواهم کرد. در مجموع باب اولی که ما بهش خواهیم پرداخت مسئله طبقه بندی مشاغل و ارزش گذاری شغل هست از نظر روایات و آیات. این باب اول مباحثات فقه المکاسب هست. می‌خوایم بدانیم که از منظر ادبیات لبی روایات و آیات، ادبیات عقلی آیات و روایات، چه مشاغلی دارای ارزش بیشتری هستند و چرا این مشاغل دارای ارزش هستند. یعنی هم نظامی از مشاغل رو طبقه بندی خواهیم کرد و ارائه خواهیم داد و هم حیث بالا دست بودن یک شغل رو در این طبقه بندی و پایین دست بودن یک شغل رو در این طبقه بندی محضر دوستان بحث خواهیم کرد. این آغاز مباحثات فقه المکاسب ما هست. ما مباحثاتمون رو از مسئله ارزشگذاری مشاغل شروع میکنیم و نه مثلا از تعریف بی یا مثلا از تعریف عقودی که در حوزه تجارت موضوعیت داره و نه مثلا از بیان مکاسب محرمه به حیث بیان حرمت بعضی از مکاسب، بلکه دقت داریم به این که وقتی میخواهیم نظام سازی بکنیم حوزه کسب رو، این نظام سازی رو تفاهم بکنیم. نقطه آغاز تفاهم هم این است که شما از ارزش‌های حاکم بر مشاغل مباحثات رو شروع بکنید. این که ما به این نتیجه رسیدیم که باب اول فقه المکاسب باید طبقه بندی مشاغل باشد، یکی از دلایلش همون بیان وجه ثبتی ادبیات وحی در حوزه کسب هست. وقتی شما مباحثاتتون رو از بیان ارزش مشاغل و مکاسب آغاز می کنید، در واقع دارید تحریک فکر رو در جامعه از پایگاه شغل و از پایگاه کسب جدی می گیرید و با اونها دارید تفاهم می کنید. خب پس بنابراین اگر شما مباحثات رو از طبقه بندی مشاغل شروع بکنید، در نهایت بحثتون به یه معیارهای جدیدی میرسید که اون معیارها در واقع نظام ارزشی حاکم بر حوزه اقتصاد و حوزه کسب هست. و وقت اون معیارها رو میتونید مقایسه کنید با معیارهای حوزه کسب و شغل مدرن. مثلا در کسب و کارهای نوین یه سری معیارها مطرح شده، میتونید معیارهای فقهی رو با اون معیارهای کسب و کارهای نوین و استارتاپ ها مقایسه بکنید، یا میتونید بعداً در مدیریت منابع انسانیتون به یک مدل ارزش گذاری جدیدی در حوزه شغل و در حوزه طراحی سنجه‌های بازار کار دست پیدا بکنیم. پس بنابراین مباحثاتمون رو از اینجا شروع می‌کنیم تا هم وجه ثبتی حوزه کسب رو برجسته بکنیم، هم قدرت نظام مقایسه پیدا بکنیم. به عنوان مثال در مشاغل موجود ارزش مطلق ایجاد ارزش افزوده است. یعنی وقتی کسی رشته اقتصاد رو بحث میکنه، ارزش مطلق در همه مفاهیمی که در حوزه اقتصاد مطرح شده است این است که ربح و سود به معنای ارزش افزوده ایجاد بشود و این اصلا مبنای تجارت هست و این مبنای تولید هست و کار در کشورهای توسعه یافته و در بازارهای کار فعلی به جایی رسیده که ایجاد ارزش افزوده به قیمت نفی همه ارزش‌های دیگر بشر در دستور کار قرار گرفته. یعنی شما وقتی مثلا ارزش بخش خدمات و بخش صنعت جوامع توسعه یافته رو به تفکیک ارزیابی می‌کنید، موارد متعددی رو پیدا می‌کنید که بعضی از کالاها تولید می‌شود، بعضی از خدمات ارائه می‌شود فقط و فقط به خاطری که ارزش افزوده ایجاد کرده، در حالی که اون ارزش افزوده‌ای که مثلا از ناحیه تجارت الکل به دست میاد که یک تجارت مفصل هست، یا از ناحیه تجارت اعضای بدن انسان‌ها به دست میاد، یا از ناحیه خدمات حوزه فحشا در توریست و صنعت توریسم به دست میاد، این نافی ده ها مفهوم ارزشی مرتبط با حوزه روابط انسانی است. پس بنابراین ما وقتی در حوزه فقه المکاسب مباحثات خودمون رو از بحث طبقه بندی مشاغل شروع میکنیم، در واقع داریم به یه معیارهای جدیدی توجه میدهیم و قصد داریم معیارهای جدید حاکم بر حوزه کسب رو که در فقه ما مطرح شده، در حدیث ما مطرح شده رو در نهایت با معیارهای موجود حاکم بر استارتاپ ها و بازار فعلی و سنجه های حوزه کار مقایسه بکنیم. پس این دلیل ورود ما به پرداختن به مسئله طبقه بندی مشاغل هست و این رو نقطه آغازین بحث دانستیم تا نظام ارزش‌های حاکم بر حوزه کار و بر حوزه اقتصاد و معیشت رو تفاهم حد اکثری بکنیم. در مجموع در حوزه طبقه بندی مشاغل ما با چهار دسته روایات و آیات در فقه شیعه روبرو هستیم. یعنی با بررسی چهار دسته از آیات و روایات می توانیم طبقه بندی حوزه مشاغل و مفاهیم حاکم بر مشاغل صحیح رو در نظام ارزشی اسلام به دست بیاریم. روایات دسته اول روایاتی هستند که به صورت عام انسانها رو ترغیب میکنن به فعالیت اقتصادی و پذیرش شغل، یا به تعبیر بعضی از روایات صاحب حرفه بودن. در مجموعه این روایاتی که انسانها رو به نحو عام دعوت میکند به پذیرش شغل و پرهیز از کسل و پذیرش یک حرفه، نظامی از ارزش‌ها مطرح شده که این نظامی از ارزش‌ها میتواند پایه طبقه بندی قرار بگیرد. مثلا فرض بفرمایید که در روایت از امام صادق علیه السلام این چنین آمده که الکاد و علی عیاله کل مجاهد و فی سبیل الله. خب این به نحو عام داره بدون اینکه به یک شغل خاصی این روایت توجه بده، امام علیه السلام می‌فرماید که تلاش بکنید برای رفع نیازهای خانوادتون، و اگر کسی که تلاش بکنه که نیازهای خانواده خودش رو برطرف بکند، کل مجاهد فی سبیل الله، این فرد رو در درجات سابقون طبقه بندی میکنن و بهش ارزش میدن. خب مثلا از این روایتی که محضر شما مطرح کردم، یک ارزشی پیدا شد که ارزش حوزه کسب برمیگردد به این که انسان نیازهای خانواده خودش رو تأمین بکنه. مسئله خانواده موضوعیت داره در این روایت. مسئله حفظ نهاد خانواده آنقدر مهم است که اگر شما به شغلی بپردازید که اون شغل رفع نیازهای خانواده شما رو در دستور کار قرار بده و تأمین بکنه، شما کل مجاهد فی سبیل الله محسوب میشید از نظر ادبیات فقهی اهل بیت. البته این دسته از روایات خیلی فراوان هستند، روایاتی که توجه میدهند ارزشش کلی شغل به این است که انسان نفقه خانوادهش رو بپردازه و از خانوادهش حمایت مالی بکنه. به عنوان مثال در روایت دیگری که در همین دسته، یعنی خود دسته اول در درون خودش به دسته های جزئی تری تقسیم میشه، اون دسته از روایاتی که تأکید کردن برای که ارزش شغل به این است که انسان عیال خودش رو متکفل بشه، خودش مجموعی از روایات هست. روایت دیگری از امام رضا علیه السلام هست، فرمود ان الذی یطلب من فضل یکف به عیاله اعظم اجرا من المجاهد فی سبیل الله. باز اینجا در این روایت حیث ارزش گذاری فعالیت اقتصادی و کسب درآمد به این است که انسان کفایت بکنه نیازهای خانواده خودش رو و نیازهای عیال خودش رو، که البته خود در لفظ عیال هم اینجا تأملاتی هست که باید حالا انشاءالله بعداً با کلمه اسره و بعضی از الفاظ دیگر در دوره‌های تفصیلی اون رو مقایسه بکنم. این پس یک دسته از اون روایاتی که به نحو عام دارن ارزش‌های حاکم بر حوزه مشاغل رو ارزیابی می‌کنن. خود شما می‌تونید از این دسته از روایات رو در اصول روایی پیدا بکنید. خب یا مثلا از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عبارت می‌فرماید که همیشه پیامبر اخلاقشون اینجوری بود، نه اینکه حالا در طول مثلا دوران رسالتشون و در طول دوران حیات مبارکشون مثلا چند بار این کار کرده باشن. عبارت نقل شده در اصول روایی اینجوری است که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت همیشه کائن بر این امر بودن، دائما این کار رو انجام میدادن. کدام امر رو؟ اذا نظر الی رجل فاعجبه، وقتی نگاه به یک مردی میکردن و از اون مرد خوششون میومد. پیداست خب این فرد مؤمنی بوده که پیامبر رو به تحسین وامی داشته. بعد بلا فاصله وقتی این حالت درونی در پیامبر ایجاد میشد، از او میپرسیدن یا از دیگران میپرسیدن قال هل له حرفتون، آیا این فرد دارای شغلی هست؟ فان قالوا لا قال سقط من عینی، اگر افراد میگفتن که خیر این شغلی ندارد، حرفه‌ای نداره، اینجا تعبیر حرفه به کار رفته، معمولا حرفه رو متبادر به حوزه صنعت میدونن ولی در روایات عام است، حوزه تجارت رو هم شامل میشه به خلاف عرف موجود ادبیات فارسی. لذا اگر پیامبر بهش گفته میشد که این حرفه‌ای ندارد، قال سقط من عینی، از چشمم افتاد. بعد به پیامبر گفته میشد قیل و کیف ذالک یا رسول الله، به چه دلیل شما ابتدا از این مرد خوشتون آمد، چرا وقتی فهمیدید اون فاقد حرفه است از چشمتون افتاد؟ قال لان المؤمن اذا لم يكن له حرفه يعيش بدينه، اینجا پیامبر یه ارزش دیگری رو مطرح میکنن، میگن اگر کسی فاقد حرفه باشد او وقت با دینش معیشتش رو میگذراند، یعنی از دینش در راستای منافع اقتصادیش سوء استفاده میکنه. ببینید پیامبر دارن یه ارزش دیگری رو اینجا مطرح میکنن، میفرمایند اگر کسی فاقد حرفه بود در نهایت خودش به سوء استفاده از دین خواهد رسید در مسئله معیشت، و بنابراین لازم است که انسان‌ها دارای حرفه باشند. ظهور روایت خیلی روشن است، می‌فهمن لأن المؤمن، بحث در حوزه مؤمنین هست، اگر کسی مؤمن بود اذا لم یکن له حرفتون یعیشو به دینه، در نهایت خودش مفاهیم دینی رو ابزار ارتزاق قرار خواهد داد. خب این خیلی خطر بزرگی است. شما میدونید وقتی کسی میخواد مفاهیم دینی رو گسترش بده باید از مردم اجر و مزد نگیره تا نفوذ مفاهیم دینی در جامعه زیاد بشه. این پیامبران سر این که اجری تقاضا نمی کردن، قل لا اسألکم علیه اجرا، اجر به معنای سود مادی تلقی تقاضا از مردم نمی کردن. این استثنایی که در آیه هست الا مودتن فی القربا، خلاصه از حوزه سود مادی خارج است، باز کمک میکنه به توسعه دین. یعنی اگر کسی اجر رسالت پیامبر رو تکریم و تعظیم اهل بیت پیامبر قرار بده باز کمک کرده به این که دین خدا گسترش پیدا بکنه. حالا به هر حال حوزه دین حوزه مهمی هست، کسی که طلبه میشه و به حوزه دین عبور میکنه وارد میشه، اگر منافعی داشته باشه در این حوزه باعث میشه که طلبگیش که انلم یکن تلقی بشه در اذهان عمومی و مردم خیلی حرفهای او رو نپذیرن، اگر بگوییم حرفهای او ضرر ندارد. که مفاد بعضی از روایات میگه که خیر نه تنها سود ندارد بلکه چنین کسی به ضرر توسعه دین هم عمل خواهد کرد. پس این هم یک معیار هست. باز اینجا دسته ای از روایات مطرح هست، مجموعه ای از روایاتی که تکیه میکنن که انسان نباید معیشتش و ارتزاقش بر پایه دین باشد. خب یا به محضر شما عرض بکنم در روایات دیگری از امام صادق علیه السلام اینجوری مطرح شده که ترک و تجارت ینقص العقل، اگر شما تجارت رو ترک بکنید عقل شما کاهش خواهد یافت و به نقصان عقل مبتلا خواهید شد. خیلی خوب، این هم یه معیار جدید. باز همطوری که عرض کردیم اصلا مسئله بحث از یک شغل خاص در میان نیست، به نحو عام حضرت داره راجع به مفهوم تجارت بحث میکنه. حالا اینجا بحث است که مثلا به نحو اعتقاد مثلا بعضی از علمای ما تجارت یعنی مطلق تبادل یا نه تجارت به محضر شما عرض بکنم در مقابل صنعت مطرح هست. باز این بحث ها رو من میذارم برای دوره های تفصیلی و الان که دارم ساختار مباحثات رو مطرح میکنم بهش نمیپردازم. به هر حال اگر گفتید که اینجا تجارت به معنای مطلق تبادل کالا هست پس شامل صنعت هم و سایر انواع به محضر شما عرض بکنم شغل و حرفه هم خواهد شد، حتی مشاغل حکومتی و مشاغل دفتری را هم شامل خواهد شد چون اونجا هم یه نوع تبادل خدماتی وجود داره. ولی اگر گفتید که نه اینجا تجارت به معنای خاصش هست خب پس معنای روایت زیق خواهد شد. به هر حال این رو باید بحث بکنیم در بحث‌های آینده، لذا با عبور از این مباحثات فعلا در این دوره بحثی عرض میکنم ترک و تجارت ینقص العقل. حضرت می‌فرماید که شاخص عام دیگری رو در حوزه مشاغل در نظر داشته باشید، و اینکه اگر کسی اهل پذیرش تجارت نبود، از حیث عقلی به محضر شما عرض بکنم دچار نقصان خواهد شد. خب ببینید یک ارزشگذاری دیگری در حوزه فقهی ما مطرح هست که باید بهش توجه بکنید. خب حالا اینجا باز میتونیم بحث‌های تکمیلی رو از باب جمع دلالی روایات مطرح بکنیم و مثلا این روایت رو اضافه بکنیم که حضرت فرمود مدارا نصف عقل هست. پس در نهایت اگر کسی به نقصان عقل مبتلا شد، به نقصان در مسئله مدارا مبتلا خواهد شد. و شما اگر در به نقصان در مسئله مدارا مبتلا بشید، روابط انسانی جامعه رو به چالش میکشید. لذا فوائدی که بر عقل بار میشود بر تجارت هم بار میشود. حالا یکی از اون فوائد مهمه توسعه عقل و رشد عقلی مسئله توسعه مدارا با جهال و در روابط انسانی هست. خب باز روایت دیگری از امام صادق علیه السلام در این حوزه وجود داره که من طلب التجاره استغنا عن الناس. اگر کسی به دنبال تجارت رفت، وابسته اقتصادی به مردم نخواهد شد، کل بر دیگران نخواهد شد، بار زندگیش به دوش دیگران نخواهد افتاد. و این باز خودش اینکه انسان طلب استغنا بکند از دیگران در زندگی خودش، منشأ پیدایش ساختاری از ارزش‌ها و روابط در حوزه روابط انسانی خواهد بود. مثلا یکی از فواید این است که اگر شما مثلا یه طلبه‌ای داشته باشید که این طلبه وابسته مالی به دیگران باشه، بعداً نمیتواند خیلی صریح اوامر و نواهی الهی رو مطرح بکنه. اصلا مسئله وابستگی مالی باعث میشه که زبان انسان ها الکن بشه در بیان حق، خصوصا در مورد طلبه ها و امامان جامعه. پس بنابراین خود این ارزش منشأ پیدایش بسیاری از ارزش های دیگر است. من نمیخوام الان اون ساختار ارزش های مبتنی بر استغنا از مردم در حوزه مالی رو مطرح بکنم، ولی مجبورم اشاره بکنم تا از فضای اخباریگری و عدم درایه اندکی عبور کرده باشم. پس این هم یک ارزش دیگری هست. خب حالا این مجموعی از روایات زیاد هستند، شما میتونید در اصول روایی این مجموعی از روایات رو پیدا بکنید. در مجموع از این دسته اول از روایات، یعنی کدوم دسته اول از روایات؟ یعنی روایاتی که به نحو عام دعوت میکنن که شما صاحب شغل و صاحب حرفه باشید، نظامی از ارزش ها غیر از مسئله ارزش افزوده مطرح میشه که همه اینها رو باید تو طبقه بندی مشاغل مبنا قرار بدیم و بهش دقت بکنیم. لذا نگاه به شغل ارتقا پیدا میکنه. مثلا وقتی شما این نظام ارزش ها رو مطرح میکنید، به این نتیجه میرسید که العبادت و عشرت و اجزائن تسعت و اجزائن فی طلب الحلال. اساسا میگید که زیر ساخت هدایت میشه شغل. شغل میشه 9 جزء از 10 جزء عبادت. خیلی معناش ارتقا پیدا میکنه. لذا اهتمام یک فقیه به تبع انبیا به مسئله مکاسب و انذار به وزارت اقتصاد، انذار به مؤمنینی که در دانشگاه های کشور مشغول تدریس و تدارس تئوری‌های ناقص حوزه اقتصاد و مکتب‌های موجود اقتصادی هستند، یه مقدار معنا پیدا می‌کنه. اونها با مثلا مکتب نوکینزی، با مکتب نهادگرایی، با ایده‌های فریدمنی، با تئوری‌های قدیمی تری که مثلا نهادگراهای اولیه مطرح می‌کردن، اونها به هیچ عنوان نمیتونن مسئله شغل رو به عنوان زیرساخت عبادت و هدایت در جامعه تئوریزه بکنن و بر اساسش طراحی بکنن. حد اکثر کاری که میتونن بکنن این است که شغل رو به عنوان ابزار ایجاد ارزش افزوده در نظر بگیرن. و من اینجا انذار میدم به دوستان مؤمن خوبمون که این تنزل معنایی رو نپذیرند. و من از بعضی از این دوستان شنیدم که گفتند که 90% مفاهیم اقتصادی غربی با مفاهیم اقتصادی اسلام برابر هست. خب اونا به این دلیلی که این روایات رو نمیخونن و درش دقت نمیکنن، یا حد اکثر مثلا این روایات رو تابلو میکنن و در دفتر کارشون قرار میدن. وقتی مثلا ما در این دسته روایات دقت میکنیم، عرض میکنم تعریف شغل به عنوان زیرساخت هدایت و به عنوان بخش مهمی از عبادت ارتقا پیدا میکنه. مثلا در اون روایت فرمود المتعبد علی غیر فقه که حمار تاهونه یا که حمار فتاهون. میفرماید که اساساً مسئله عبادت مبتنی بر تفقه هست، مبتنی بر فهم عمیق شکل میگیره. خب اینجا میفرماید که ترک التجاره یعنی غسل عقل. اگر شما تجارت رو ترک بکنید، عقل شما نقصان درش پیدا میشه و نتیجه نقصان عقل هم میشه که تفقه در دین نخواهید داشت. ببینید مسئله شغل رو به عنوان زیرساخت عبادت و زیرساخت تفقه داریم بحث میکنیم. خوب است آقایون به جایی که فقط مثلا کتابهای منچیو رو بخونن، نظریات اقتصادی فقه المکاسب رو هم بررسی بکنن و درش یه دقتی بکنن تا معنای شغل ارتقا پیدا بکنه. خب من از این دسته از روایات عبور بکنم. دسته دیگری از روایات وجود دارن که در اون دسته از روایات مکاسب محرمه بحث شده، که حالا من اینجا رو به اجمال بحث میکنم و در روزهای آینده سعی میکنم ساختار مکاسب محرمه رو هم تشریح بکنم. ببینید البته الان در کتاب المتاجر، در کتاب المکاسب، در سایر عناوین روایی که ما و ابواب کتاب‌های فقهی که فقهای عظیم الشأن شیعه مطرح کردن و بحث کردن، عنوان مکاسب محرمه پرداخته شده بهش و مکاسب حرام رو راجبش گفتگو کردن و بحث کردن. منتها یک اضافه ما به مباحثات بزرگان خودمون داشتیم و اون مباحثه این است که آمدیم حیث محرم بودن مکاسب محرمه رو درش دقت کردیم. یعنی اون به اصطلاح حیث علل الشرایعی مسئله رو، حیث وجه سبتیرم بحث کردیم. باز از بررسی این دسته از روایات به یک نظام ارزشی دست پیدا کردیم و در واقع یک ملاک هایی رو اینجا بهش دست پیدا کردیم که این ملاک ها علت تحریم شدند. پس ببینید خود بررسی روایات و آیات مربوط به مکاسب محرمه باز ما رو به یک طبقه بندی میرسونه و کمک میکنه که ما بتونیم مشاغل رو طبقه بندی کنیم و یک نظام ارزشی جدیدی رو بهش دست پیدا کنیم. مثلا اینکه آیه شریف فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینکه آیه به ما فرمود اکل مال بالباطل حرام است. خب پس مثلا ما یه معیاری اینجا داریم که باید اکل مال بالباطل نداشته باشیم. یا مثلا وقتی مفهوم آیه تجارتون ان ترازن میفرماید که تجارتی که مبناش بر عدم ترازی طرفین باشه، این تجارت تجارت منهی و انهی هست، باز مثلا ما به مفهوم رضایت از افراد میرسیم. حالا این رو من انشالله سعی میکنم، چون مسئله مکاسب محرمه یک موضوع به محضر شما عرض بکنم که دائم المباحثه‌ای هست در حوزه، رو با این تفاوت بحثی مطرح بکنم کدوم تفاوت بحثی؟ یعنی حیث علل الشرایعی مکاسب محرمه رو هم بحث بکنیم تا از اون حیث علل الشرایعی باز یه نظامی از ارزش‌ها زاییده بشه. خب این رو انشالله حالا بعداً تفصیلاً سعی میکنم بهش به فضلهی تبارک و تعالی بپردازم. اونجا مثلا به هر حال مثلا در باب مسئله تکیه و اکل مال یتیم مثلا تعابیری به کار برده شده، مثلا تعبیر حوب رو به کار برده آیه شریفه، کسی که از مال یتیم استفاده سو میکنه، یا مثلا تعبیر سحت به کار رفته شده در بعضی از به محضر شما عرض میکنم نهی هایی که مثلا در حوزه حجامت هست یا در تجارت ها و اموالی که از پایگاه اضرار به امام مفترض الطاعه انسان به دست میاره، پس تعابیری به کار رفته شده که اون تعابیر و الفاظ هم ما رو میتواند به نظام ارزشی جدیدی برسونه. خود این بحث یک بحث مهمی است که ما باید تفصیلاً بهش بپردازیم. دسته سومی از روایات که در این حوزه بحثی کمک میکند روایاتی هستند که به محضر شما عرض بکنم کمک کرده به این که ما خود مشاغل مباح رو، نه دیگه اینجا مشاغل محرمه رو، خود این مشاغل رو طبقه بندی کنیم. خب اینها رو هم باید انشاءالله بحث و بررسی بکنیم. مثلا یه روایت معروفی است که اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، در اصول متعدد روایی ما هم نقل شده که ایشون میفهمند قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، میاد که من به محضر امام صادق علیه السلام رسیدم، فخبرته انه ولد لی غلامون، میگه بهش خبر دادم که برای بنده پسری متولد شده و من صاحب پسر شدم. ببینید اینم دقتی در این روایت هست، همون روزهای اولی که پسرش به دنیا آمده پدر به دنبال این بوده که مدیریت حوزه شغل فرزندش رو آغاز بکنه و از این دقت‌ها هم میشه و تأییدی که امام علیه السلام برای سوال میکنه میشه این رو بحث کرد که حوزه شغل هم ولایتش به عهده پدر هست. و حالا انشاءالله این رو بعداً با مجموعه دیگری از روایات هم میشه تأیید معنایی کرد. حالا محل بحث من این نیست، فقط خواستم اشاره بکنم. میفرماد فقال الا سمیته محمدن، امام علیه السلام به محضر شما عرض بکنم که قبل از اینکه جواب سوال طرف رو بدن به یه وظیفه اولیه‌ای توجه میدن، میگه که آیا اسمش رو محمد گذاشتی؟ ببینید یعنی میگه که تکلیف اول تکلیف شغل نیست، تکلیف اول تکلیف هویتیه، تکلیف اسمه، چون وقت اسم افراد اصل در پیگیری و شکل‌گیری هویت یک فرده، چون دائما با اون اسم ندا میشه و یک معنایی رو در روح و روان فرزند ایجاد میکنه به تعبیر امروزی ها. بعد میگه قال قلت قد فعلت، اینم معلومه که جناب اسحاق ابن عمار خلاصه روایت بلد بود و مبنای امام دستش بوده، میگه بل قبلا انجام دادم این کارو. امام یه توصیه تکمیلی میکنه، میفهمه قال فلا تضرب محمدن، میگه حالا که اسمشو گذاشتی محمد او رو تنبیه بدنی نکن، ولا تصبهو، او رو هم با الفاظ خلاصه اذیت نکن، به او فحش نده. بعد میفرماد امام دعا میفرماد جعله الله قرة عین لک، خدا او رو مایه چشم روشنی تو قرار بده، فی حیات که در زندگی وقتی میبینیش خلاصه خوشحال بشی، و خلف صدق من بعد که بعد از اینکه از دنیا هم رفتی انشالله این جانشین خوبی برای شما باشه. بعد حالا از اینجا شاهد بحث من شروع میشه، فقل تو جوئل تو فداک فی ایل اعمال از اهو، من چه شغلی رو برای فرزندم انتخاب بکنم؟ خب اینجا پیداست اصلا موضوع بحث یه مکاسب محرمه نیست، در حوزه مکاسب مباح داره جناب اسحاق ابن عمار از حضرت ابی عبدالله صادق علیه السلام سوال میکنه. حضرت میفرماد که قال اذا عدلته عن خمسه اشیاء فزعه حیث شئت. میگه که رو پنج کار فرزندت رو مشغول نکن، روی هر کاری رو خواستی به فرزندت بسپار. باز عرض میکنم روایت در حوزه طبقه مندی مشاغل مباح هست. میفرماد که لا تسلمه سیرفی یا فان السیرفی لا یسلم من الربا. میگه که فرزندت رو در شغل صرافی نذار، یا مطابق بعضی از دقت ها او رو به شغل زرگری خلاصه مشغول نکن. بعد امام یک ملاک رو میگه، میگه که فان السیرفی لا یسلم من الربا. میگه آدم زرگر، آدمی که صرافه، سالم نمیماند از ربا. حالا اگر صراف رو به معنای موجودش در نظر بگیریم، هر دو نوع ربا رو شامل میشه. اگر نه، به محضر شما عرض بکنیم که به معنای زرگر بگیریم، خب یعنی امام داره پرهیز میده از ربای غیر قرضی، که یک ربایی است که مثلا در حوزه زرگری ممکنه بروز بکنه، چون طلا رو با طلا معاوضه میکنن و اونجا خب با گرم هست، با مثقال هست، خیلی اگر دقت نشه و وقت ممکنه به ربا مبتلا بشه. خب پس ببین حیث طبقه بندی مشاغل یه حیث جدید به دست آمد. حضرت میفرماید که سالم نمیماند از ربا. در یه روایت دارید اخبث المکاسب کسب الربا و شر المکاسب کسب الربا. ببینید داره یه معیاری رو بحث میکنه. حالا وقتی شما روایات و آیات حول ربا رو مطرح بکنید، باز وقت در ربا باید درایه بکنید چرا ربا منهی عنه. و به محضر شما عرض بکنم ربا در واقع یک عامل به چالش کشاننده مثلا حوزه روابط انسانی هست. البته حیث‌های درایه دیگری هم در این هست. همچنین حضرت می‌فرماید ولا تسلمه بیاء الاکفان. میگه که او رو فروشنده کفن قرار نده. از ظهور کلمه بیاء الاکفان پیدا میشه که حضرت دارن به نحو شغل اختصاصی نفع میکنند از فروش کفن. و یعنی ممکنه کسی شغلش بزازی باشه، در کنار بزاز بودن کفن هم بفروشه. خب این نفی نشده. همینجوری که از این فهمه بیاء الاکفان، اون کسی که بسیار بیع میکنه و میفروشد کفن رو، پس این هم نه شده. حالا معلل روایت چیه؟ میفهمم فان صاحب الاکفان یسره الوباء اذا کان. میگه که خلاصه کسی که کفن میفروشه از مرگ دست جمعی مردم خوشحال میشه و او رو به سود خودش میبینه. ببینید دوباره حیث بحث بهینه شدن روابط انسانیه. یعنی میگه شما حتی نباید در خیال خودتون هم از ضرر به مردم خوشحال بشید. و این حیث در مسئله فروش کفن وجود داره. یا حضرت می فرماید ولا تسلمه بیاء الطعام. می فرماید که فرزندت رو فروشنده غذای مردم قرار نده، فروشنده مواد غذایی قرار نده. یعنی کسی که کارش فقط فروش مواد غذایی باشه. بعد اینجا باز روایت می فرماید که فانه لا یسلم من الاحتکار. حیث نهی رو بحث میکنه، میگه چنین آدمی سالم نمیماند از احتکار. میگه یعنی وقتی بازار به هم میریزه کالای خودش رو مخفی میکنه تا قیمتها بیاد بالا. تو روایتی که قبلا تو دوره آموزش پرورش آینده بحث کردم، روایت مهمی بود که کسی که احتکار میکنه با شخص قاتل هم درجه هستن روز قیامت. ببینید خیلی گناه بزرگی. باز حیثش حوزه روابط انسانی هست. ولا تسلمه جزارن. بله فان الجزار تسلب منه الرحمه. میگه او رو قصاب هم قرار نده. چرا؟ چون قصاب رحم و مروت ازش سلب میشه. باز اینها هم درش دقت هایی هست که ازش عبور میکنم. ولا تسلم ها نخواسن فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال شر الناس من باع الناس. میگه او رو برده فروش هم قرار نده. دلیلش هم این است که پیامبر گفته بدترین مردم کسی است که مردم را بفروشد و کارش خرید و فروش برده باشه. خب البته در این روایتی که محضر تو عرض کردم، این خب خیلی دقت‌های فراوان دلالی وجود داره، من الان نمیخوام به اونا بپردازم، فقط خواستم عرض بکنم که مثلا فقط در این روایت که بحث طبقه بندی مشاغل در این روایت مطرح هست، به محضر شما عرض بکنم آمده و در دایره شغل‌های حلال به اصطلاح فقهی موجود شغل‌های مکروه رو بحث کرده و حیث کراهت رو هم اینجا مباحثه کرده. پس اینم یه دسته از روایات هستن، یعنی اون دسته از روایاتی که داره مشاغل مباح رو بحث میکنه ولی نهی میکنه از مشاغل مباح بر اساس یک ارزش‌هایی، بر اساس یک نظام ارزشی. خب دسته چهارم از روایاتی که برای بحث طبقه بندی حوزه مشاغل ما ازشو استفاده میکنیم و راجعشو گفتگو میکنیم، وقت اون دسته از روایاتی هستن که فضیلت شغلها رو دارن بحث میکنن در دایره مشاغل مباح. مثلا اون روایاتی که داره از فضیلت زراعت بحث میکنه، از فضیلت خیاطی بحث میکنه، از فضیلت به محضر شما عرض بکنم که داشتن دام در خانه بحث میکنه و بعضی از روایات دیگر. اونها هم یک نظام ارزشی رو در اختیار ما قرار میدن که انشالله اونها رو هم باید بحث بکنیم. حالا ملحق به این چهار دست روایات که من عرض کردم، بعضی از روایات دیگر هم وجود داره که باز ما میتونیم از اون روایات یه سری ملاک ها رو برای طبقه بندی مشاغل استنباط بکنیم و یک سری منات ها رو در ارزش گذاری حوزه مشاغل به دست بیاریم. خب حالا انشالله سعی میکنم اینها رو در روزهای آینده بیشتر بحث بکنم و راجع بهش گفتگو بکنم. در مجموع اون چیزی که بنده میخوام امروز تو این جلسه راجبش تکیه بکنم که از مجموع این چهار دست روایت که من محضر شما این روایت ها رو خوندم، یک مناتی به دست میاد و اون مسئله سود ارتباطی هست که حاکم باید باشه بر حوزه مشاغل و به محضر شما عرض بکنم حوزه مکاسب ما. یعنی هم دسته روایات اول که به نحو عام داشت بحث میکرد، روایت کاملا وضوح داشت که مسئله سود ارتباطی یک مفهوم حاکم بر حوزه مشاغل هست. مثلا اونجایی که فرمود الکاد و علی عیال کل مجاهد فی سبیل الله، خب این روایت به وضوح داره بهینه شدن روابط انسانی رو در حوزه خانوادگی محل بحث قرار میده. یا مثلا اون روایتی که فرمود که ترک و تجارت ینقص العقل، به علاوه یه روایتی که می‌فرماید که مدارا نصف عقل هست، در واقع داره ما رو به مسئله حکومت سود ارتباطی در حوزه تجارت و بیع رهنمون میکنه. یا مثلا اون روایتی که فرمود لأن المؤمن اذا لم یکن له حرفتون یعیشو به دینه، باز داره مسئله سود ارتباطی رو مطرح میکنه، میگه نباید دین که عامل فلاح انسان ها هست ابزار کسب و اکتساب شما قرار بگیره. خب یا مثلا اون روایتی که به محضر شما عرض بکنم فرمود که به محضر شما عرض بکنم فرزندت رو بیاع طعام قرار نده، فانه لا یسلم من الاحتکار. مسئله احتکار ظهور داره در بهینه شدن روابط انسانی. یا مثلا اون روایتی که فرمود که لا تسلم هو بیاء الاکفان، فرزندتو فروشنده کفن قرار نده. در معللش آمده که فان صاحب الاکفان یسر روح الوباء اذا کان. سلام علیکم. صاحب کفن، حال شما خوبه؟ به محضر شما عرض بکنم از مرگ دست جمعی افراد خوشحال می شود. و در مجموع همه روایاتی که خوندیم به نحو مستقیم یا به نحو غیر مستقیم دارن ما رو دلالت می دن به مسئله چی؟ سود ارتباطی. این اون بحثی است که محضر شما الان خواستم مطرح بکنم. پس ما یه مفهوم عامی رو از این روایات استفاده می کنیم و اون مفهوم عام عبارت از این است که ما در حوزه کسب یک ارزشی داریم به نام سود ارتباطی. سود ارتباطی البته در مباحثات نظری تعرف بحث کردیم در 13 حوزه دارای استظهار هست، با تلاش فقهی محدودی که ما انجام دادیم احتمالاً حوزه‌های دیگری هم بشه به بحث اضافه کرد. ولی به هر حال فارغ از این که سود ارتباطی ممکن است در یکی از این ساختارهای 13 گانه موضوعیت پیدا بکنه، اصلش یه مفهوم قابل توجه و قابل فهمی هست که ما در طراحی الگوی تولید و الگوی توزیع و به محضر شما عرض بکنم تفاهم حوزه مشاغل میتونیم ازش استفاده کنیم. یکی از خاصیت هایی که این بحث داره این است که شما میتونید در نقد نظام سرمایه‌داری بسیار ازش استفاده بکنید. و این دیگه اینجا این نقد از نوع پسامدرن نیست. نقد یک مکتب پوزیتیویستی به یک مکتب پوزیتیویستی دیگر نیست. یک نقدی است از پایگاه مفاهیم فقهی به محضر شما عرض بکنم به نظام سرمایه‌داری و قابلیت تفاهم هم دارد. یعنی شما الان اگر برید چین، برید آمریکا یا برید همین شرکت‌های سرمایه‌داری که در ایران خودمون هست و با کارگرها صحبت بکنید و مفهوم سود ارتباطی رو مبنای ارزیابی قرار بدید، حتی اگر با این اصطلاحات هم صحبت نکنید حتما قابلیت تفاهم خواهد داشت. لذایی که بنده عرض کردم وقتی وجه ثبتی روایات و آیات رو مطرح می‌کنیم شما میتونید تفاهم حداکثری ایجاد بکنید، یکی از مصادیقش این هست. و حالا الان شما با این مفهوم سود ارتباطی که در واقع تنقیح منات کردید، البته تنقیح منات به یک معنای عامی رو انجام دادید، شما میتونید این رو مقایسه بکنید با مفهوم سود و رب در اقتصاد موجود. مفهوم سود و ربحی که زائیده از حرص هست، مفهوم سود و ربحی که در اقتصاد آدام اسمیتی راجبش بحث شده. یعنی اگر وجه ثبتی روایات و آیات رو بحث بکنید زمینه نظام مقایسه هم باش برای شما آماده میشه. کمون که مشاهده کردید ما از هیچ کدوم از اوامر و نواهی عبور نکردیم، مکاسب محرم رو محرم میدونیم، ولی به هر حال 3 دسته روایات دیگر رو هم به روایات مکاسب محرمه اضافه کردیم تا وجه ثبتی این روایات رو بررسی بکنیم و یک ملاکی پیدا بکنیم برای حوزه نظام مقایسه. خب اینا منشأ خیراتی خواهد شد وقتی شما هم وجه ثبتی روایات و آیات رو بحث بکنید، هم به محضر شما عرض بکنم که در فضای نظام مقایسه فقه المکاسب رو جلو ببرید. حالا انشالله به فضل تبارک و تعالی این بحث ها رو تکمیل میکنم. فقط یه نکته خواستم عرض بکنم، این که بنده در اینجا دارم عرض میکنم سود ارتباطی یک مفهوم پایه هست در کسب در حوزه مکاسب و در سایر حوزه ها، این فقط حجیتش به تنقیح مناطی که محضر شما عرض کردم نیست، گرچه از این بررسی موردی این روایات ما هدایت میشیم به اینکه یک بخشی از قواعد بهینه کردن روابط انسانی یا قواعد سود ارتباطی رو به دست بیاریم. ما یه دسته روایات دیگری داریم که به نحو عام مسئله سود ارتباطی رو نسبت داده به اسلام، مثل اون روایاتی که وجه تسمیه اسلام رو داره بحث میکنه. برای چی به اسلام گفتن اسلام؟ مثلا در اون روایت آمده که اسلام و مسلمان به این دلیل با این نام داره راجبش بحث میشه چون سایر مسلمون ها از دست و زبانش در امان هستن، یا مؤمن رو به این دلیل مؤمن گفتن چون سایر مردم از دستش در ایمن هستن، از زبانش ایمن هستن. یعنی حیث بهینه شدن روابط انسانی رو حیث تسمیه مسلمان و مؤمن در بعضی از روایات قرار دادن. پس این وجه هم یه وجه عامی است، شامل همه ابواب فقهی میشه. این رو از این باب عرض کردم که ما باید خیلی دقت در حجیت بکنیم. بله قائلیم برای که باید وجه ثبتی و علل الشرعی روایات و آیات رو بحث بکنیم، ولی باید متوجه باشیم که این وجه ثبتی و علل الشرعی رو باید با استظهار به دست بیاریم. و حتی من معتقدم وقتی مثلا ما داریم در یه بیان کلی میگیم که سود ارتباطی یک مفهوم حاکم هست بر فقه المکاسب و بر کل فقه شیعه در همه ابواب، این مفهوم رو باید با ساختارش در ابواب فقهی مختلف بحث کرد، نه به نحو عام و کلی. حتی وقتی داریم تفاهمش میکنیم باید بگیم دقیقاً چه نوع از سود ارتباطی رو و چه بخشی از ساختار رو مطرح است. مثل اون روایتی که حضرت فرمود که مثلا ولا تسلمه بیاء الطعام فانه لا یسلم من الاحتکار. خب مثلا حیثش کاملا معلومه دیگه، حیث بهینه شدن روابط انسانی در حوزه کسب و خرید و فروش و وقوع مسئله احتکار هست. یا در اونجایی که فرمود الکادو علا ایاله، حیث تقویت نهاد خانواده هست. نباید به بلای مباحثات فلسفی و کلی مبتلا بشیم، ولی به هر حال این که ما بتوانیم استظهاری منات ها رو بحث بکنیم به تحول در حوزه مباحثات فقه المکاسب کمک خواهد کرد. انشاءالله حالا فردا بحث رو تکمیل میکنم. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آله.